أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون در شرطیه چهارم بود، رسیدیم به امر اول. مراد از عنوان کتاب چیست؟ گفتیم ظاهر عنوان کتاب در ادله شرعی قرآن کریمه، لکن از این ظاهر عدول می کنیم به چهار قرینه. چهار تا قرینه شو یه قرینه روایت نبوی بود که داستان ولاء بریره درش آمده بود. خب این روایت رو اشکال فرمودن که این روایت عامیست، بنابراین برای ما حجیتی ندارد. جواب گفتیم که بله، روایت عامیست، لکن شبیهش را ما در دعائم الاسلام قاضی ابو حنیفه نعمان مصری داریم. نعمان مغربی هم بهش میگن. تو دعائم الاسلام هست، کبرام تو دعائم الاسلام آمده است. بله مرسله. اگر از ارسالش صرف نظر بکنید، این روایت دعائم الاسلام میتواند که جایگزین این نبوی عامی بشود و مطلب را اثبات میکند، به این که مراد از کتاب خدا فقط قرآن نیست. ما کتبه الله علی العباد من الاحکام الشرعیه هست. پس بنابراین این قرینه‌ای که بهش اشکال کرده بودند، این قرینه مجدداً زنده شد. مرحوم آیت الله خویی مرجع الطائفه رضوان الله تعالی علیه سه تا دلیل اقامه میکنن، سه تا قرینه بر این که مراد از کتاب الله مطلق ما کتبه الله علی العباد است. دلیل اولشون چیست؟ دلیل اول ایشون دلیل دوم ماست، یعنی این که در بعض روایات تصریح شده است به این که شرط مخالف سنت اگر باشد باطل است و اگر موافق سنت باشد صحیح است. صحیحه محمد ابن قیس بود، خوندیم جلد 21 صفحه 289 حدیث اول، تو روایات خوندیم. خیلی خوب، خود این روایت میگه سنت. خب دیگه سنت که کتاب نیست که، یعنی دیگه کتابم که بگه با این روایت که میگه سنت میشه کتاب و سنت، بنابراین مطلب حل. درست شد؟ چون این روایت سنت را هم اضافه کرد. خب ما این قرینه را خودمونم گفته بودیم، قرینه دوممون بود و درست. آیت الله خویی قرینه دومشون مناسبت حکم و موضوعه که ما اینا قرینه سوم خودمون قرار دادیم، و قرینه سومشون قرینه چهارم ماست، این که هیچ فرقی بین اون چه که در قرآن از احکام شرعی آمده است و اونی که در لسان پیامبر و حجج الهیه باشد وجود ندارد، چون خود قرآن میگد ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. این قرینه هم آی خویی استفاده میکنن، اینم قبول، لیکن یه قرینه ای را استفاده میکنن که ما هم کردیم، قرینه دوم آی خویی و سوم ماست، و اون قاعده است به نام مناسبت حکم و موضوع. توجه فرمودی؟ این مناسبت حکم و موضوع که ما هم گفتیم آیت الله خویی هم بله این فرمایشو دارند. ببینید می فرمایند مناسبت حکم و موضوع مقتضی تعمیمه، یعنی بگوییم مراد از کتاب الله چیست؟ مراد از کتاب الله مطلق ما کتبه الله علی العباد است، و خصوصیتی در عدم نفوذ شرط مخالف کتاب وجود ندارد که مخالف کتاب فقط باطل باشد. بین این که مخالف قرآن باشد یا بقیه مخالفان حکم شرعی، ولو در قرآن ذکر نشده باشه. چرا؟ به خاطر اینکه بین احکام شارع و افراد احکام تفاوتی وجود نداره. میخواد فعلی که حرامه تو قرآن آمده باشه، میخواد در لسان نبی و اوصیاء نبی علیهم السلام آمده باشد، حکم واحد داره، حکم الله. شرطی که مخالف این حکم الله باشد میشه باطل. بنابراین مخالفت با قرآن خصوصیت ندارد که شما بگویید مخالف قرآن نافذ نیست، اما مخالف سنت نافذ است. اینجور نیست، بلکه همه احکام شرعیه علا نسق واحدن، بر یک چی؟ بر یک مدار است. میخواد تو قرآن باشد، میخواد در قرآن نباشد. این مناسبت حکم و موضوعی که در کلام آیت الله خویی آمده است. مصباح الفقاه، این چاپ ما جلد 7 صفحه 314. مصباح چاپای دیگه هم البته ده. خب این فرمایش قابل قبول است. میگم حضرت آیت الله خویی مرجع الطائفه، ما هرچی از شما یاد گرفتیم داریم به شما برمیگردونیم. داستان مناسبت حکم و موضوع باید به گونه ای باشد که شما القاء خصوصیت بدهید در حکم، یعنی برای این حکم خاص القاء و غین بگویید این خصوصیتی ندارد، لذا ما از این سرایت میکنیم میریم سراغ موارد دیگر. این القاء خصوصیت باید امری باشد معقول و مقبول عند العرف. عرف باید این القاء خصوصیت شما را بپذیرد. یعنی وقتی شارع میگد عباد که نجس شد برو در آب جاری یه بار بشو، خب یعنی بگی زیر شیری تو خونه دون، چون خونه که دیگه امرو کر که ندارن که، خونه بله اون روزا حوض بود و تشکیلات و اینا، یه الان یه شیر آب، و این شیر آب آب جاریست، بگی زیر شیر آب جاری این نجاست بهش نباشه میشه پاک خلاص. خب حالا عبای من نجس نشده، قبام نجس شده، پیرنم نجس شده، عرف بین اینا فرق میبیند یا نمیبیند؟ نمیبیند. یا آقا فرق نداره که، هرچی نجس شده این نجاستشو برطرف کن، یه بار بگی زیر شیر آب بیارش این بار چه میشه؟ پاک میشه خلاص. درسته؟ آیا عرف برای قبا، برای عبا خصوصیتی میبیند؟
نه.
این میشه تناسب حکم و موضوع. لذا شما از نصی که مثلا در مورد عباس به بقیه چی متنجسات چه میکنی؟ سرایت میدهی حکم. میگوی آقا میخواد قبا باشه، میخواد عبا، میخواد پیراهن، میخواد ظرف، میخواد عینکت باشد، میخواد قلمت باشد، هر چه که باشه. درسته؟ عرف این الغاء خصوصیت رو از شما میپذیرد. خب پس تناسب حکم و موضوع که میخوام بگم، فرمایش آیت الله خویی که میفرمایند به تناسب حکم و موضوع القاء خصوصیت میشد در مورد خاص و به بقیه موارد سرایت داده میشد، میگم که مرجع الطائفه اعلی الله مقامک الشریف، فرمایش دمتین است جایی که این القاء خصوصیت معقول و مقبول عند العرف باشد، یعنی عرف بپذیرد. خیلی خوب، این جور باشد، بله فرمایش شما صحیحه، مناسبت حکم و موضوع موجب می شود ما از دلیل خاص القاء خصوصیت بکنیم، مثل داستان نجاست. اما اگر احتمال خصوصیت وجود داشته باشه، یعنی عرف اگر احتمال خصوصیت بدهد دیگه میتوند القاء خصوصیت کنه؟ به صرف احتمالا، یعنی احتمال بدهد آنچه که بین دفته کتاب الله وارد شده از خصوصیتی داره که نباید مخالفتش بشه. اگر یه همچه احتمالی را عرف بدهد، این احتمال میتوند دیگه با این احتمال القاء خصوصیت بکنه؟ نه. و این احتمال جریان دارد یا ندارد؟ شما احتمال نمیدید اونی که در کتاب الله وارد شده باشد خصوصیت داشته باشه، که شما حق مخالفت اونو نده، یعنی اون خط قرمز، اون خط قرمزیست که نباید شکسته بشه. شما احتمال نمیدید اینا که بین دفته القرآن اون خط قرمز باشد؟ احتمالش هست. به محضی که احتمال دادید دیگه القاء خصوصیت نمیتونید بکنید. این نقد قرینه سوم خودمونم هستا، چون ما همین تناسب حکم و موضوع را عنوان قرینه سوم اخذ کردیم که آیت الله خویی هم میفرماید. این اشکالی که به آیت الله خویی داریم میکنیم نقد خودمون هم هست، یعنی قرینه سوم از بین میرد، تناسب حکم و موضوع دیگه جاری نیست. لکن ما چهار تا قرینه گفتیم، سهش اذکار افتاد، یک و دو و چارش سر جاش ایستاده است. حتی شما اگر قرینه اول را که شیخ فرمود که نبوی عامی باشد او را هم ساقط کنید، بازم دوتا قرینه دیگه که دارید. یکی از قرینه های ما اگر تموم شد مطلب را چه می کند؟ مطلب اثبات می شود، چون قرینه یه صارفه است دیگه. شما لازم نیست 10 تا قرینه یه صارفه بیارید، که یه قرینه یه صارفه بیارید کافی است. یعنی رأیت و اسدن فی المدرسه یرمی و یعکل و یجلس و یتدخن. لازم است 10 تا قرینه بیارید تا انصراف حاصل بشه. به یه قرینه انصراف حاصل میشه. بله اگه 10 تا قرینه بیارید، خب شما 10 تا آوردید، لکن به همون اولی انصراف حاصل میشه. یعنی حتی اگر شما نبوی عامی شیخ رو هم اشکال بکنیم و حتی جایگزین نتونیم براش بگذاریم روایت دعائم را، خب اشکالی نداره، قرینه اولمونم میرد، قرینه سوممونم میرد، لکن قرینه دو و چهار باقی است. قرینه دو روایات سنت بود. یه دونه روایت داشتیم گفت مخالفت سنت نباید بشه. خب سنت که غیر کتاب الله، پس معلوم شد دو تا مخالفت شد، کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و آله. قرینه چهارممونم خود نص قرآن بود که میگه هر چی که پیامبر آورد باید قبول کنید. ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. خود قرآن میگه کلام رسول را هم لازم الاتباع است. خب این دوتا قرینه، این دوتا قرینه که مشکلی ندارد، که یه قرینه یه صارفه ما را کفایت است. تازه قرینه دیگری هم برای شما اضافه میکنیم. پس این دوتا قرینه من سر جاش هست. این قرینه دیگر که با او چهارتا میشه قرینه پنجم، اگه او دوتا را خارج کنید میشه قرینه سوم. و او روایتی بود که برای شما خوندم، روایت حسنه اسحاق ابن عمار جلد 18 صفحه 17 حدیث 5 باب 6 از ابواب خیار فرمود ان المسلمین عند شروطهم الا شرطا حرم حلالا او احل حراما. اینم یه روایت. هیچ کاری به کتاب و سنت نداره. میگه این شرط شما نافذه، هیچ گیری نداره، شرط بهش عمل میشه، مگر حرم حلالا، مگر حلال خدا را شما با شرط چه کرده باشید؟ حرام کرده باشید. یعنی همین که تو روایات دیگه اومده بود که آقا زنه شرط کرده که شوهرش چی؟ زنی دیگه نسته، خب یا کنیز نگیرد، سریه نگیرد. خب امیر المومنین علیه السلام بله 35 تا زن داشته، 17 تاشون سریه بودن کنیز. البته بله 17 تاشون کنیز بود، یعنی 18 تاشون هم زن آزاد بودن، لکن به ترتیب، چون 4 تا که دائمی بیشتر، بعضیشون میتونه متعه باشن، بعضیشون هم که کنیز، بعضیشون هم طلاق دادن یا مردن، یکی دیگه جاشون اومده. خب 35 تا. خب وقت به شما میگه به شرطی زنت میشم که دیگه حق نداشته باشی زن. بس ارشاد شیخ مفید ببینی میگه چند تا زن امیرالمومنین داشت. خیلی بنابراین به البته زنی هم که امیرالمومنین داشته امیرالمومنین پسن برمیمه دست آنه، همه چیش امیرالمومنین بوده. خیلی خوب
استاد ببخشید در
هم تقریبا همه از رسول خدا گرفته تا امیر المومنین تا ائمه بعد تقریبا همه ائمه طلاق داشت. تقریبا حالا ممکنه یکی دوتا نباشه، همه امام باقر طلاق دارن، امام صادق، تا خود پیغمبر خدا طلاق دارن. توجه میکنید اون موقعی که اون از مجهولات بنی امیه است که ان الحسن مطلاقون از مجهولات بنی امیه است، تو کافی هم متاسفانه آمده است با سند صحیح لیکن روایت جعل. بفرمایید که همه ائمه و خود پیغمبرم طلاق داشتن اون موقعی که آیا آمد که زنای پیغمبر بعد پیغمبر حق ازدواج ندارن، هر کی نمیخواد همین حالا بیاد پیامبر طلاقش میده بره، هر کی میخواد با پیغمبر بمانه بعد پیغمبر حق ازدواج نداره. که اطلاق چه شد برشون؟ امهات المؤمنین، یعنی دیگه بعد پیغمبر حق ازدواج نداره. پیامبر به زنها عرضه کرده هر کدوم میخوان برید برید، هر کدوم میخوان بمونید بعد از من ازدواج حق ندارید بکنید. یه زنه بود اومد گفت من میخوام برم. گفت یعنی چه که ما بعد تو حق ازدواج، تو فردا مردی، ما دیگه نباید شوهر کنی؟ ما که نمردیم که. من میخوام برم، من اینو قبول ندارم. پیامبرم طلاقش داد، طلاقش دادن و رفت. و بعد پیغمبر در کوچه های مدینه گدایی میکرد برای ارتزاقش، یعنی دیگه کسی بهش توجهی نکرد چون بهش گفتن تو از اون آقا جدا شده، اینقدر خر بودی و قدر ناشناس، دیگه حسابت با ما که صاف است. به یک نکبتی این زن افتاد که در کوچه های مدینه با گدایی چه میکرد؟ روزی خودش را پیدا میکرد. این مثلا یه مورد طلاق پیغمبر است. موارد دیگه هم باز وجود داره. خب نسبت به ائمه وجود داره، بله، نه طلاق از ناحیه ائمه صادر شده، خیلی بله چیزی ندونید مشروع جایز است. خب این روایت ان المسلمین عند شروطهم الا شرطا حرم حلالا، نمیگه اون حلال فقط تو کتاب خدا حلال باشه، شامل حال مطلق حلال میشه که حلالی را شما تحریم کنید، مثل زن استدن او احل حرامن، یا شرط بخواهد حرامی را تحلیل کنه. خب حلبله حرامی را تحلیل کند، نداره این حرام تو کتاب خدا باشه، مطلق حرام میخواد وارد شده باشد در کتاب الله، میخواد وارد شده باشد در لسان رسول خدا، صلی الله علیه و آله و سلم میخواد وارد شده باشد در لسان اوصیاء رسول خدا.
مثلا استاد فرمود ما اصحاب ما نشدیه از در کتاب
این روایت هم ما داریم، این هم میشه قرینه پنجم. بنابراین مطلب در امر اول تمام شد. ما میپذیریم که ظهور کتاب الله چیه؟ قرآن است. ظهور کتاب الله یعنی قرآن. شرط مخالف کتاب خدا یعنی مخالف قرآن باشه، موافق کتاب خدا یعنی موافق قرآن باشه. لکن قرائنی داریم که به این قرائن یا شما باید از کتاب الله صرف نظر کنی یا نه ظاهرت هم به چسب. آقای موسوی، کتاب الله یعنی قرآن، اما اون روایتی که میگه سنت هم هست، خب میشه قرآن به اضافه سنت. اون روایتی که میگه الان خوندم الا شرطا حرم حلالا او احل حراما، این میگه شرطی که بخواد حلال و حرام رو جاشو عوض کنه شرط باطله. میخواد تو کتابم نباشد، میخواد تو سنتم نباشد. خب یعنی حتی اگر یک حرام عقلی شما دارید، فرض کنید یه حرامی دارید که هیچ دلیلی از کتاب و سنت برش نیست، حرام عقلی است، مثل شرب توتون را ایشون میگن. حالا یه مثال دیگه برای شما بزنم، مثل اختلال نظام. شما کاری نباید بکنید که نظام به هم بخورد. نظام اگر به هم بخورد یعنی نظام معاش مردم. نظام وقتی میگم آقای میره به نظام حکومت، نه، نظام در فقه یعنی نظام معاش مردم. اگر کاری بکنی که موجب اختلال نظام معیشت، یعنی مردم دیگه نمیتونن زندگی کنن، توجه میکنی؟ مردم با چی نمیتونن مردم دیگه زندگی کنن؟ فرض کنید اگه امنیت نباشه نمیتونن زندگی کنن دیگه. بفرمایید که هر آنچه که موجب اختلال نظام معیشت مرد زندگی مختل بشه. خب مثلا دارو توزیع نشود، مثلا مواد غذایی اولیه اساسی توزیع نشود، خب زندگی مردم دچار اختلال میشه. هر آن چیزی که موجب بشود که نظام معیشت و زندگی خلق خدا اختلال درش پیش بیاد، این حرامه. حرمتش هم دلیل عقلی دارد. آقا مردم زندگیشون رو باید بکنن، نمیشد که زندگی مردم رو ضایع کرد، از بین برد. نون نداشته باشن بخورن، بفرمایید ما یحتاج اولیشون نباشد، داروشون نباشد، اینا که این میشد حرام. این حرام شما حتی از کتاب و سنت هم اگه براش دلیل نتونید پیدا کنید، حرام چیه؟ عقلی است. عقل میگه آقا مردم باید زندگیش رو بکنه، مردم رو نمیشه بکشی که، نمیشه تحت اذیت و آزار و فشار قرار بدی که باید زندگی عادیشون رو بتونن بکنن. شکمشون باید سیر بشه، داروشو باید پیدا کنه. امنیتش باید برپا باشه. نمیشه که هر کی تو خیابون هر کیو بزنه بکشه ببره بگیره، نمیشه که. امنیت باید اجتماع داشته باشه. اینا چیزهای اولیه یه چیه هر اجتماعی است. حکمش هم عقل، یعنی عقل میگه. خیلی خوب. خب حالا که این جور شد، هر شرطی که مخالف این چه باشه؟ مخالف این حرام باشه، اختلال نظام معیشت خلق خدا حرام است. حالا یه شرط تو معامله گذاشته که موجب این اختلال نظام معیشت خلق، این شرط حرام، فاسده، لزوم وفا نداره، ولو کتاب و سنت هم مطابقش نباشه. بله، ولی حتی اگه نباشه، در جوهر مودی خود عقل یکی از موارد استنباط حکم است دیگه. خب لذا آقا ما با این نصوصی که داریم، ولو کسی پاشو بزنه زمین بگد آقا کتاب خدا یعنی کتاب خدا یعنی قرآن، سر به سری من نذار، الف و قرینم بیاری یا کتاب خدا یعنی کتاب خدا، میگم هیچ اشکال نداره. کتاب خدا کتاب خدا، روایت سنت سنت هم زمینه کرد.
اگر کسی بگه که امثال مثل سیام و قتال هم اسمشون کتاب هم رو بشه نام کتاب هم، پس کتاب این احکام الهی، احکام الهی هم هم از قرآن سنتی
چی ازش نام برده شده؟
سیام از قتال به قرآن کتاب هم نشده کتاب علی فروز
بله.
کتاب کتاب الله هست، کتاب این احکام خود احکام الهی هم هم هست چه در قرآن چه در سنت باشید.
اما که گفتیم میگه گفتیم میگن آیون کتاب خدا مطلقه، مطلقه ما کتبه الله. حالا یکیه داره پاشو میزنه زمین میگه شما پنج تا قرینه آوردی، دو تا قریناشو اشکال کردی، سه تا دیگه قرینه موند، این قرینه بازم به دلی من نمیچسب، من بازم با این پنج تا یا سه تا قرینه شما و کتاب خدا رو که میبینم میگم آقا کتاب خدا یعنی قرآن. میگم باش، دعوا که نداری، باش کتاب خدا یعنی قرآن. خب تو روایات شروط نسلی داشتیم معتبر که میگفت سنت هم هست، اون چی میگفت؟ سنت که دیگه کتاب خدا نیست که،
به قرینه آیات کتاب این احکام.
خیلی خوب شما اینجور میگون، داریم میگون برای کسی که میگه نه کتاب خدا یعنی قرآن. خب میگون باشه، شما نمیپذیری که کتاب خدا امن با این قرائن، بسیار خوب کتاب خدا یعنی قرآن، روایتی که میگه شرط مخالف سنت باطله او چیه؟
آیات قرآن چی میشه؟
فرض بفرمایید اونم قبول نکرد، اونم جزء قرائنمون بود دیگه، اونم گفتی اونم قبول نکرد، میگم خیلی خوب ما دلیلمون میشه شامل چند جز، شرطی باطل است یک مخالف کتاب الله باشه، دو مخالف سنت باشد چون سنت دلیل داشت، سه مخالف حلال و حرام خدا باشد. حتی اگر حلال و حرام خدا تو کتاب و سنت نباشد، یعنی حلال و حرام چه باشد؟ عقلی. مثال شما رو شما زد حلال و حرام عقلی. خیلی خوب، بنابراین شرطی که مخالف با حلال و حرام است یعنی حلال خدا را داره حرام میکنه، حرام خدا را داره حلال میکنه، این شرط باد طبق این نص. خب یعنی کتاب خدا را تو بگی کتاب خدا، خب اینا بهش اضافه میشد، وقتی اینا اضافه شد عملا نتیجه همون چه میشه؟ اطلاق میشه. Thank you. چیزی نباشه، بگو خجالت نکش، بگو. ها؟
ازدواج کرد و ازدواج دوم بروش کنید بروش رو مال کرد که شرط اولی یه داره باطل میدونه
باش، بدون چه کنی؟
اگر شرطش رو شرط حرام میدونه.
آها خیلی خب، بعضی میگن اینجور، خب ما قبول نداریم، نستم داشت. ببینید قرار نیست که اینجا تقلید کنیم، که قراره اینجا دلیل بگو. خب دلیل میگه اگر حلالی را دارد حرام میکنه باطل. خب زن گرفتن حلاله یا حرامه؟
حلال.
متعشم حلاله یا حرامه؟ بنابراین اگه شرط کرده تو حق نداری زن بگیری، حق نداری متعه کنی، شرط باطله. حالا مرده میخواد وفا کنه، خب بکن، چون زن گرفتن واجب نیست، میخواد وفا کنه به این شرط وفا کنه، لیکن نمیخواد وفا کنه، خب نکن. هاک از ها قصه یه بله اون بعد مرگ که میگه بله به ضعیفه میگه که بیا با هم قرار بذاریم، هر کدوم مردیم دیگه زن نسونیم، ازدواج نکنیم. میگه باشه. میگه به زنش که خیلی خوب، پس اگه من مردم تو کجا میری چیکار میکنی؟ میگم من میرم پیش خواهرم، با خواهرم زندگی میکنم، دیگه هم ازدواج نمیکنم. میگه خب تو چی کار میکنی آقای شوهر؟ میگه من زن مردم. میگه من هم میرم پیش خواهرت، تو با خواهرت با هم زندگی ترجمه میکنی. خب حالا این شرط کرد که دیگه زن نسون بعد مرگ، اینا چیزاییست که میذارن، چیزاییست که میذارن با هم. خیلی خوب باشه، این شرط اعتبار دارد نه از ناحیه زن نه از ناحیه مرد اعتبار؟ چرا؟ چون شوهر وقتی مرد در پایان عده وفات، نه زن میتوند شوهر کنه ولو به زنه به شوهرش قول داده من بعد شما ازدواج نمیکنم. لذا دیده ای بعضی این زنا میگن این حرفا نزنین، بدنی شوهرم به گور میلرزه. ها وقتی بهش میگوی خواستگار برادون اومده، شوهرش مرده، خواستگار برادون اومده خوبم هست و اینا، میگه وای وای خدا مرگم بده، این حرفا رو نزنین، بدنی شوهرم به گور میلرزه. آیا بدنی شوهرش به گور میرزه؟ ها؟ نه هیچی بدن. یا عکسش، یه مردی فرض کنید زنش مرده، میگم خیلی خوب شما حالا ازدواج؟ میگه نه من بعد زن اولم دیگه زن نمیگیرم، قول بهش دادم، شرط کرد. این شرط نفوذ نداره. چرا؟ چون زن گرفتن جایز حلاله، شوهر کردنم برای زنی که شوهر نداره در عدم نیست، برای اونم حلاله شوهر کرد، میتونه شوهر کنه. توجه فرمودید؟ بنابراین این شرط ها هیچ کدوم نفوذی ندارد. حالا اگر یه خری پیدا میشد میخواد پای بنده به این شرط هم باشد، باشد، مشکلی نداره. چرا؟ چون زن گرفتن یا شوهر کردن وجوب نداره. حالا این نمیخواد شوهر کنه، بعد شوهرش که مرد نکنه، نمیخواد زن بسونه، خب نسونه، لیکن شرط نفوذ نداره. توجه فرمودید؟ این که اسمشو میذارن وفاداری.
مراد کتاب الله باشه، وقتی تقصیل مندیه که
حالا اصلش رو میگم کجا معلوم میشه. پس امر اول را تمام کردیم آقا، فرقنا من الامر الاوله، و نتیجهش این شد که در مقام عمل چه شما بگویید که کتاب الله با این قرائن انصراف دارد به مطلق ما کتبه الله علل عباد من الاحکام شرعیه؟ چه اینا بگوی؟ چه شما بفرمایید چی؟ نه فقط کتاب خداست و با این قرائن انصراف پیدا نمی کند. میگم باش نکنم، روایت سنت هم که داریم که شرط نباید مخالف سنت باشه، پس سنت هم به کتاب خدا چه میشه؟ اضافه میشه. او کتاب خدا شد قرآن، این روایت که میگه سنت میشه به اضافه سنت، این روایتی هم که میگه حلال و حروم نکنه، حروم و حلال نکنه، اینم اضافه میشه. نگون آقا حلالای ما حرومای ما تو کتاب سنت همش اومده. میگم فرض کنید یک حلال و حروم عقلی داشته باش که مستندش عقل، نه کتاب برش داله است نه سنت. مثل مثال آقای وکیل، فرض بفرمایید اینایی که میگن چه حرام است؟ شرب دخان حرام است. خب آقای مکارم فتوا رو تازه داده بود که سیگار کشیدن حرام است، که بند خداییم یه جا افطار بودن با هم، تا افطار رو تموم کرد و بله تموم نشست بقلی مکارم و سیگارش رو روشن کرد و خود میکرد تو صورتی مکارم، آداش باش حرف نیست. خب رجوع میفرمان آمی کشید. خیلی خوب، این حکم عقلی را قبول نداره، میگه نه او ضرری حرام است که ضرر قابل توجه باشه، ولی اگه یه ضررهاییست که ضرر قابل توجه نیست دلیل بر حرمتش وجود داشته باشد، اگه این باشد شما دیگه هیچی نباید بخوری آقای سیف. چرا؟ به خاطر اینکه غالب مواد غذایی که ما داریم میخوریم یا تقلبیست یا مصنوعیست یا دست توش برده شد. خب بنابراین غالب اینا ضرر داره، درسته یا نه؟ پس هیچ نباید بخور، باید بری تو ده مرغ دو خودت پرورش بده، گوسفند دم خودت پرورش بده، بله همه کارا رو باید خودت بکنی تا بدونی مواد غذایی تا مواد غذایی اصیله. خب و الا یعنی مثل داستان چه میشد؟ داستان این دی که میزا جواد آقای بله تبریزی راه انداخته است تو طالقا، دریه چی؟ یه جایی هست تو طالقان، بله دورش هم دیوار کشیدن، اینا نه بیرون میان نه شناسنامه دارن نه با کسی رفت و آمد میکنن، کشت میکنن، اسب پرورش میدن، دام پرورش میدن، خودشون برق و هیچی هم نداره. بله همینه، مال میز جواد آقای تبریزی است، مجتهد تبریزی در این زمان مشروطه است. اینا بله ترک هم هستن، مقلدینه ایشون از اونم تقلید میکنن. خیلی باید زندگی اینجوری کنی، مردم کسی میتوند اینجور زندگی کنه؟ اینجوری که کسی. پس بنابراین شما الان زور گشنه ده میری سری چلو کبابی چلو کباب، به حضرت عباس رفته بود شکایت کرده بود دیگه، گفته بود که این بله کبابایی که دارد میگه میده این کبابش گوشت خالص نیست، کبابی اومده بود دادگاه گفته بود بهش این شکایت کرده که کبابی تو گوشتی خالص نیست، که آقا دروغ میگه، به حضرت عباس اصلا توی کبابا گوش نیست، گوش اصلا نه این که گوشتی خالص نیست، اصلا گوش توش نیست، نخشکه و چی سویا و پوست مرغ و جگری مرغ و توجه میکنی و تخم مرغ اینا رو با هم چرخ میکنه برای شما کباب کوبی درست کرده است بهتون میده، میخورید اینا تمام ضرر دارد دیگه. پس این چه نباید بخور؟ خب لذا میگم آقا او ضررهایی که قابل توجه اونا حرام، ضررهای متنابه لیکن ضرر. و لذایی زن ها مردم که حالا تازگی ها همینجور شده میرد آرایشی که میکند، نمیدونم تتویی که میکند، چیچی که میکارد، کجاشو عمل میکند، اینا همه ضرره. هر اتاق عملی که برید ضرر داره. حالا یه وقت اتاق عمل لازمه، یه وقت شما ضعیف رفته اتاق عمل 16 ساعت تو عمل 15 جاشا عمل زیبایی کرد، 15 جاش را 16 ساعت زیر بیهوشی بوده. خب اگه میخواستن قلبش رو بیوند بزنن لازم نبود 16، 15 تا عمل زیبایی روش کردن. خب این ضرر دارد یا ندارد؟ همه میگن ضرر دارد، لیکن میرن میکنن دیگه. الان دارن میکنن، از اتاق عمل میاد بیرون 20 سال 30 سال سنش فرق کرده و دوباره میره چوهر میکنه دوش. اینا الان متداوله دی، اموری که متداوله. نه همین تتویی که زنو میکنن میگه چی؟ میگه وا اینقدر دردم اومد که نه اینقدر شو اینا رو سوزن باید بزند دیگه تا اینا برد زیری پوست این مرکب این جوهری که کرده. این سوزن ها که میزنه که یکیش چه باشد؟ یکیش اگر عفونی باشد این عفونت میکنه دو چک مصیبتی به زنه میده شیش ما دستش بندش میشه. خب الان زن رو میرن بکنن، الان شما دیگه زن تو خیابون نیم بینیم میگه همه شما تتو کرده، میگه زنهای عصر خجر. اون دیگه بله نیم بینی به خاطر اینه که بینایی ضعیف ترجمه کرد. همشون ضرر دارد ولی شما میتونی بگوی به یکیشون نرو، همشون میرن. آنها مسئله کاری به وضو و غسل نداریم، بخم بکن داستان اینه. آقا اون آقایی که تحریم تدخین کرده به عنوان اینکه ضرر داره، بله ضرر داره، درست میگن ضررش رو پزشکی قبول داره، کسی هم منکر نیست. اون آقایی که مبتلای به تدخین بودن و میکشیدن مثل بعض اهل عرفان نبودن که ما بله که بهش نقل میکنن، ما که رابطه نداشت، میگن بهش گفته بودن شما سیگار میکشین سیگار ضرر داره، گفته بود ضررش از من برداشته شد. اینا مهملاته، ضرر که برداشتنی نیست که، حکم وضعیه که نیست، تکوینیه. تو وقتی که سیگار میکشی به تب چی؟ این ریه از بین میره. توجه میفرمایید؟ خب ما یه خیش قوم داشتیم اهل دود و دم بود به همه اقسامش، و این بنده خدا را برده بودن بیمارستان عکس از ریش گرفته بودن، دکتر اومده بود گفته بود تو چطور از نفس میکشی؟ تو اصلا ریه نداری، ریه تمامش دود، تمامش دود، اصلا نمیشه با این ریه تنفس کرد، فضایی باقی نمونده که تو باش نفس بکشی، دود همه رو گرفت. مدتی هی میبردنش دیری اکسیژن رو میبردنش و تو خونه براش اکسیژن گذاشتن. خب دود و دم و سیگار و منقل و همه چی با هم بود، کشتش آخر به خاطر همین. ترجمه میفرمایید اما آنن ما ثمره حاصل نمیشه. اون یکی خیش و قومی ما خونه ما اومده بود خوابیده بود، روزی دو تا سه تا پاکت سیگار میکشی خوابش نبرد تا صبح. یا سلفه میکرد به من گفته بود یه آب دار بذار بالا سر، ما یه پارچ آب هم براش گذاشتیم، سلفه میکرد بعد بلند میشد خوابش نیم برد در اثر اینقدر سلفه میکرد، بعد یه مش اخلاط، بعد تازه با سلفه که بیدار میشد سیگارا بیزاش دیری لبش که سیگار میکشه سینش باش. بعد جا میفرمایید اونم باز 60 سالش نشد همین داستان کشتش، چون ریز به این رفته. خیلی خوب، پس این که میگه من برداشته شد، اما بعضی همین ها که سیگار میکشن عمرای طولانی هم کردن. خود آیت الله خویی یکیش 90 چند سال عمر میکنه و ایشون روزی دو تا پاکت سیگار میکشید. پس همین نه سیگارای خوبی شما، سیگار جنتلمنی ها و از اون سیگار اشنوای آشقالی ها، بعضیشون هم نه خدا بهشون عمرای بره. حالا امر اول خلاص، حتی کتاب الله رو شما قرآن گرفتید با روایات سنت و با روایات حلال حرام شدن و چی حرام حلال شدن همه رو در بر میگیرد و اگر شرطی اینجور باشه محکوم به فساد است. امر دوم انشاءالله فردا و صلی الله علی محمد.